بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه کتاب مبارک طریق نجات هست، در تحقیق معنای وسوسه در عبادات و از جمله در نیات. فرم بزرگوار الله مقامه وسوسه ناشی از القاء شیاطین ساکن در عرض عادت بود که مؤمن را به غفلت و فراموشی مبتلا می کردن در اون عبادتی که این شخص در اون عبادت جاری هست. و احادیث اهل بیت علیهم السلام را شاهد بر مطالبی که بیان فرمودن، احادیث را ذکر فرمودن تا رسیدیم به این مطلب که یکی از نشانه های وسواس این است که شخص وسواسی در یک یا دو جهت از عبادات و اعمالش مبتلا به این بیماری هست و در جهات دیگر و در هیوس دیگرش این ابتلا را نداره. فرمود بزرگوار علی الله مقامه در سر این مطلب که بنابر قاعده کلیه که هر عالی نسبت به دانی خودش اهمه، یعنی عالی مقید به قیود دانی نیست، هر مطلقی نسبت به مقیدات خودش اطلاق داره، اطلاق نسبی داره. اگر که مقید بشه به قیودات دیگه مطلق و کلی نمیشه، که مثالهاش رو مکرر شنیدیم. مثال زد بزرگوار علالله مقامه به روح حیوانی و روح نباتی، که مثلا روح حیوانی به کلش شنوا هست، به کلش بینا هست، به کلش حواس خمسه را شاعره و دراکه، ولی وقتی تعلق به بدن میگیره در هر عضوی به اقتضای اون عضو یک حس خاصی مقید میشه. مثلا در چشم حس بینایی قید پیدا میکنه، مقید میشه. در گوش حس شنوایی مقید میشه. ولی روح جای به خصوصیش مثلا حس شنوایی نیست که جای به خصوص دیگرش بینایی باشه، به کلش شنوا هست، به کلش بینا هست. برای همین احاطه بر بدن داره، چون نسبت به بدن کلیه، مقید به قید خاصی نیست، میتوانه بر بدن حکومت کنه. اگر مقید به قید خاصی بشه دیگه برای او حکومت و سلطنت بر بدن مهیا نمیشه، نمیتوانه بر همه حواس و بر همه اعضا سیطره داشته باشه. مطلب واضحه. فرمود که در شخص وسواسی هم همینطوره. روح ایمان یک روح کلی هست و اقتضای این روح حرکت بر حسب خواهش خداست، جلب رضایت خدا و اولیاء خداست. روح ایمان در هر عملی که وارد بشه به کلیت خودش جاری میشه، به حسب تقرب خدا و رضای خدا و محبت به خدا جاری میشه. ولی ما عبدان جزئی ما وجودهای جزئی اینجور نیستیم، ما انحراف طبیعت داریم، ما انحراف مزاج داریم. مثلا اگر یکی از ما طبعش صفراوی باشه، در اون دستوراتی، در اون احکامی بهتر جاری میشه که مناسبت با آتشین بودن و با ناریت داشته باشه. خوب در جای خودش عصبانی میشه، خشمگین میشه، ولی در جایی که باید صبر کنه، حل بورزه، این نوع شدت عمل و این نوع تعمق را نداره. معلوم میشه این شخص اون عصبانیتش در اون موضع خاص از روی ایمانش نبوده، این از روی طبیعتش بوده یا از روی عادتش بوده، از روی تعصبش بوده. گفتیم دو نوع طبیعت داریم، یک طبیعت اولیه هست، افرادی که شعورشون بالاتره وقتی که اینها ایمان نمی آرن درکشون پایین تر میشه، اینها به طبیعت خودشون حرکت میکنن، نه به طبیعت پدر مادرشون، نه به طبیعت قوم و قبیلشون، چون شعورشون بالاتره. اونهایی که شعورشون کمتره وقتی اعراض از حق میکنن به طبیعت ثانویه رفتار میکنن، به تعصب قوم و قبیلهی، به فرهنگ قوم و قبیله رفتار میکنن. اینا چون شعورشون کمتره درکشون هم خلاصه سبکتره، چون شعورشون کمتره. دو نوع طبیعت داریم، پس چه از نوع عادتش باشه چه از نوع طبیعت اولیش باشه، فرمود که این نوع شدت عمل از روی طبیعت شخص وسواسی هم همینطوره، چون نوع اون خلط غالبه بر شخص وسواسی، نوع اون خلط غالب خلط صدا است. خوب جای خودش بخیله، خوب جای خودش منزوی هست، خوب جای خودش لجبازه، ولی اگر جای خودش برسه باید که سخی بشه، دست عطا داشته باشه، باید که از گوشه‌گیری خارج بشه، دیگه بر حسب روح الایمان حرکت نمی کنه. پس این شدت، این تعمق ناشی از احتیاط در دین نیست، ناشی از قوت ایمان نیست، ناشی از هوا و هوسه، ناشی از انحراف طبیعته. و فرمود بزرگوار علالله مقامه که غیر از 14 نفس مقدس صلوات الله علیهم اجمعین، غیر از محمد و آل محمد علیهم السلام، بقیه خلق اعتدال حقیقی در طبیعت و مزاج را ندارن، اگرچه انبیاء علیهم السلام باشن. فعصا آدم ربه فغوا، همه این انحراف طبیعت و این انحراف مزاج را دارن، حالا یکی کمتر، یکی مثل ما خیلی بیشتر. پس فرمود که یکی از علاجات این قضیه در درمان وسواس و در درمان انحراف طبایع، هر نوع انحراف یکیش وسواسه، یکی از راه های علاجش، یکی از بهترین معالجاتش موازنه کردن با روش اولیاء خدا علیهم السلام، با سیره محمد و آل محمد علیهم السلام، با روش بزرگان دین و شیعیان کاملینشون هست، اونهایی که زحمت کشیدن مزاجهاشون را معتدل کردن به تبعیت از محمد و آل محمد علیهم السلام. ببینیم اینها چطور رفتار میکردن، اینها در هر نوع از مسائل چطور فکر میکردن، چطور وارد میشدن. از اینها یاد بگیریم، موازنه کنیم نوع رفتارمون را با رفتار این بزرگواران، اون وقت انحراف رفتاری خودمون را برش پی میبریم. امشب به مناسبت این که شب جمعه هست و خلاصه ادامه کتاب طریق النجات را باید بخوانیم، چون دیشب به انتهای این فصل رسیدیم، دیگه وارد فصل جدید نمیشیم، میخوان همین فصلی که درش بودیم را، چون آخر هفته هم هست و انشاءالله جمع‌بندی کنیم. این مطلب را مطلب مهمی بود که چند جلسه ای در این مطلب مشغول به مذاکره بودیم، میخوام جمع‌بندی کنیم بنابر عبارات مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه. معالجات در وسواس را، در انحراف طبیعت، انحراف در طبایع، به خصوص وسواس را، یکی عبارات را میخوانیم. بعضی از عباراتی که گفتیم بیشتر مناسبت داشته باشه جدا کردیم، انتخاب کردیم، خیلی البته کم انتخاب را کردیم، ولی همینقدر به هر کدومش که عمل بکنیم، هر کدومش را بهش متمسک بشیم، دنیای از نور، دنیای از رحمت خدا هست. میفرماد که مکرر عرض کردم این حکایت را، محض مثل است عرض میکنم که متنبه شوید. یک یهودی آمد خدمت حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله، گفت دختری دارم ناخوش است، تو بیا خارق عادت چاقش کن، من مسلمان میشم. تشریف بردم به خانه، تا وارد شدن دختر برخواست نشست، این حالش خوب شد، فرمودن ایمان بیاور. اون شخص یهودی که مشروط به شفای دخترش کرده بود، عرض کرد از برای ناخوش بحران هست؟ فرمودن بله هست. معلوم است بنای اهل حق این است که حق را هر کس بگوید تصدیق کنند. گفت برای ناخوش بحران نیست؟ فرمودن هست. گفت من از کجا بفهمم این بحران بود و مقارن قدم تو اتفاق افتاد یا از اثر قدم تو بود؟ عجب انسان بی‌حیایی بوده، طبیعتش همین طبایع منحرفه بوده، دچار وسواس بوده، یا واقعا مغرض بوده. خب از کجا معلوم که الان به واسطه بحران، یعنی این بر حسب تصادف شد مقارن با آمدن شما، این خلاصه مریضیش فرو نشسته، از کجا معلوم اینجور نبوده، بر اثر فعل شما و خارق عادت شما نبوده؟ فرمودن بله هست. فرمودن هست. گفت من از کجا بفهمم این بحران بود و مقارن قدم تو اتفاق افتاد یا از اثر قدم تو بود؟ برا دوباره ناخوش کردم، دوباره افتاد. گفت از برای ناخوش نقص هست؟ فرمودن هست. معلوم است نمیگوین نیست؟ فرمودن هست. عرض کرد من پس من از کجا بدانم این نقص است که اتفاق افتاده با قول تو؟ گفت مگر مثلا نمیشه باز مریضی معاودت کنه برگرده عود بکنه؟ این شاید باز بر حسب اتفاق دوباره مریضی عود کرده باشه، از کجا معلوم از اثر فعل شما باشه؟ این من از کجا بدانم این نقص است که اتفاق افتاده با قول تو یا معجزه تو بود؟ حضرت صحیحش کردن و برخواست نشست و ها کذا. حالا همچون خیال کنید که پیغمبر پهلوی آن دختر می نشست و تا قیامت هی ناخوشش می کرد، هی چاقش می کرد، هرچه چاقش می کرد می گفت این بحران است، هرچه ناخوشش می کرد می گفت نقص کرده. 10 دفعه، 20 دفعه، 1000 دفعه هم این کار را کرده بود، یا می گفت بحران کرده یا می گفت نقص کرده، به جایی نمی ایستد، عقل ابا ندارد، یحتمل به بحران چاق شده باشد و تا روز قیامت ناخوشش کنن، یحتمل به نقصش ناخوش شده باشد. حالا یک کسی احمق باشد و بگوید عمل که مکرر شد انسان مطمئن می شود، شما عاقل باشید، بدانید اینهایی که به تکریر یقین می کنن اهل عادت هست. اهل عادت از طبیعت حیوانی و از روی عادت البته به تکرر عمل اطمینان حاصل می کند، مثل وسواسی ها 10 دفعه که زیر آب رفتن وقت می گوید بس است، لیکن آن احتمالی که اول می داد حالا هم می دهد و این طبیعت، طبیعت حیوان است. انسان هر طور احتمالی را که اول وهله می دهد 100 دفعه هم مکرر شود باز می دهد، و اگر یقین می کند به همان دفعه اول هم یقین می کند، چرا که انسان به دلیل و برهان یقین می کند، نه از روی عادت و طبیعت. پس این علاج اوله. در اینجا می فرماد که باید راه یقین را پیدا کنیم، راه یقین با تکرار عمل حاصل نمی شه، 1000 بار هم تکرار بشه باز درش احتمال شک هست. راه یقین چه بود برای این یهودی؟ برای مثل این اشخاص، مثل این شخص راه یقین این بود که به تقریر خدا و تسلید خدا دلش آرام می شد. با خودش می گفت این پیغمبر در مقابل خدا نشسته، خدای ملک ادعای پیغمبری کرده، این خدای ملک که این پیغمبر را فرستاده، اگر این پیغمبر از جانب خدا نباشه باید خلاف این قول پیغمبر را، خلاف این فعل پیغمبر را برای من واضح کنه. همین که دفعه اول برای این واضح شد حقیقت پیغمبر، این باید یقین میکرد. پس یقین در مقام نبوت به تکرار عمل نیست. یقین در مقام نبوت به چی حاصل میشه؟ به تقریر الهی، به تصدیق الهی. اگر دیدیم یک شخص یک خلاف ضرورتی کرد، نگیم حالا یک خلاف ضرورت کرده، همین یک خلاف ضرورت کفایت میکنه. نگیم یک ده تای دیگر هم ازش ببینیم که مطمئن بشیم آدم بدی هست. نه، تصدیق خدا، تأیید خدا، همین که خدا تأیید کرد تا روز قیامتش تأیید کرده. اگر خدا تکذیب کرد تا روز قیامتش تکذیب کرده، احتیاج به تکرار عمل ندار. عبارت بعد، متفق باشید انشاءالله به اصطلاح مشایخ خودمان امورات دین و مذهب دو قسم است. خوب با بصیرت باشید، چرت نزنید. اینا چیزهاییست که آدم همان که یاد نمیگیرد، این تاتوره هاییست که به هوا رفته، گوش که میدهد یاد میگیرد، خواه فارس باشد یا ترک، خواه عرب، یه خورده چشمت را واکن آدم زود یاد میگیره. پس یک امریست از جانب خدا که واقعیت و خارجیت دارد و انسان مکلف است نظر به خارج کند و اعتقاد کند. و یک بار امور را نمیشد چون این قرار بدهی که همه خارجیت و واقعیت داشته باشد و انسان مطابق خارج راه رود. اما اموری که نمی شود مطابق خارج راه رفت، خودتان فکر کنید که خودتان استاد باشید در حکمت و در فقه. اموری که نمی شود مطابق خارج راه روند، امورات تکلیفیه ظاهریه است. مثل اینکه ما غذای می خواهیم حلال، از وقتی که باران آمده و گندم سبز شده بخواهیم بدانیم این را کسی قصد نکرده ندازیده و حلال است، ببینید کسی که عالم به غیوب نیست، نان حلالی که هیچ کس قصد نکرده، هیچ کس ندازیده، نجس نشده، میتواند علم حاصل کند؟ و در ادامه میفرماد پس شریعت را قرار دادن که اگر آبی را از دست مسلمی گرفتی قصد نیست و نجس نیست، مگر اینکه ببینی به خصوص که از کسی گرفت بال توش ریخت. پس آب را همین که نمیدانی نجس است پاک است. میفرماد که امور شریعت دو قسمه، یک پاره از امور شریعت هست که باید علم مطابق خارج بهش پیدا بکنیم، یک باره از امور شریعت هست که باید بهش علم در ظاهر پیدا کنیم. از ما علم مطابق خارج، علم مطابق واقعیت نخواستن. اینا مکرر در دروس مبارکشون توضیح میدن، خیلی و خیلی و خیلی مهمه. نوع اولش مثل چی؟ که باید علم مطابق خارج پیدا کنیم، مثل حقیقت پیغمبر صلی الله علیه و آله، مثل حقیقت ائمه طاهرین علیهم السلام. نمیتوانیم با خودمون بگیم که انشاءالله بر حقم، حالا اگر نبودم حالا طوری نیست، من به ظاهر عمل میکنم. خدا هم همچون چیزی از ما نخواسته به ظاهر عمل کنیم، خدا از ما مطابق با واقعیت خواسته. باید مطابق با واقعیت قبول بکنیم که این شخص حجت، حجت خدا هست یا نیست، موسی علیه السلام حجت خدا هست یا نیست. باید مطابق با واقعیت ایمان داشته باشیم، یقین کنیم نبوت پیغمبر صلی الله علیه و آله. باید در دینمون یقین داشته باشیم، اگر شک داشته باشیم از ما پذیرفته نیست. باید در ولایت ائمه طاهرین علیهم السلام یقین داشته باشیم. باید در عدالت واقعی کاملین شیعه یقین داشته باشیم. نمیتوانیم بگیم سلمان یحتمل آدم خوبی بوده، شاید در دلش منافق بوده، نعوذ بالله. شیخ مرحوم علی الله مقامه یحتمل آدم خوبی بوده، شاید در دلش منافق بوده، نعوذ بالله. درباره کاملین شیعه عدود نافین هم از ما علم مطابق با واقعیت خواستن. تا به اینجا چطور حاصل میشه علم مطابق با واقعیت؟ با تأیید خدا، با تصدیق خدا. اگر دیدیم که پیغمبر خدا در حضور خدا ایستاد، کتابی آورد، حجت کرد بر همه اهل عالم، کسی نتوانست مثل این کتاب را بیاره. در مقابل خدا ایستاد، شق القمر کرد. در مقابل خدا ایستاد، 1001 معجز از این پیغمبر جاری شد. دیدیم خدا تأییدش کرد، تصدیقش کرد. به خاطر جمعی خدا باید یقین کنیم در واقع این پیغمبر بر حقه. وقتی این پیغمبر به احادیث متواتره که تمام شیعه و سنی این را روایت میکنن که پیغمبر صلی الله علیه و آله 12 خلیفه تعیین کرد، باید یقین کنیم که این 12 خلیفه پیغمبر بر حق هم. وقتی پیغمبر و خلفای بر حق پیغمبر ضروریات دین را، مسلمیات عقاید را حجت گذاشتن برای ما در زمان غیبت، اگر دیدیم کسی به این ضروریات راه رفت، عدل نافی بود، یعنی شکوک و شبهات زمان خودش را برطرف کرد مطابق با این ضروریات، باید یقین کنیم این بر حقه. کاملین شیعه به چه مقام ظاهر میشن؟ به مقام عدل نافی، یعنی عالمی که تمام شکوک و شبهات را، یعنی تمام عیار از قرآن و از احادیث دفاع میکنه مطابق با مسلمیات شیعه، مسلمیات مذهب و دین، مطابق با ضروریات. این دلیل تصدیق خداست. دیگر اگر دیدیم یک نفری ادعای مقام عدل نافی را داشت، این مطابق با ضرورت نبود قولش، اگرچه یک قولش باشه مثل ناطق ملعون و مثل بقیه ای که مطابق این ملعون راه رفتن، گفت امام زمان صلوات الله علیه این بدن ظاهر را، این حیات ظاهر را نداره. همین دلیل تأیید خداست. دلیل تأیید خدا بر این است که این شخص دروغگو است، تکذیب شده، این را تکذیبش کرده حجت خدا. اینجور می فهمیم تأیید و تصدیق حجت را. ولی از اینجا که گذشتیم دیگه میشه حکم ظاهر. گفته آقا پشت سر یک پیش نمازی که ازش فسق ظاهر ندیدی نماز بخوان. دیگه نگفته برو خونش را بگرد، توی خونش تفحص کن. گفته آقا رفتی دم قصابی گوش بخری، همین که میگه من مسلمانم، از این مسلمان گوش بخر. دیگه نرو ببین که این بسم الله میگه وقتی ذبح میکنه یا نمیگه. نبین که این نمازش را از مال قصبی گرفتی یا از مال قصبی نگرفته. اینا به ما ربطی نداره. تکلیف زیاد درست کردن برای خودمون. پس در بعض از امور باید بر حسب علم واقع عمل بکنیم، در بعض از امور بر حسب علم ظاهر باید عمل بکنیم. این موضوعی که بسیار حائز اهمیت. مسئله بعد می فرماد که همینطور اسباب علم که موجود شد، علم قهرن می آید. اسبابش موجود نباشد، هرچه زور بزنی علم نخواهد آمد. بر همین نسخ که این را یافتید، فکر می کنید خدا عقل را آفریده مدرک کلیات، لکن اسباب براش قرار داده. آن اسباب که فراهم آمد، عقل می آید برای خود آن اسباب را می چیند، دلیل می آرد، برهان می آرد، نتیجه می گیرد، یقین قهرن می آید. آن اسباب را نچیند، هرچه زور بزند یقین نمی آید. یقین احتیاج به تعصب و زور زدن نداره. یقین احتیاج به اسبابش داره. یک سری از اسبابش بر عهده خداست، یک سری از اسبابش بر عهده ماست، اونایی که از عهده ما خارجه بر خداست به ما برسانه. اسبابی که بر خداست به ما برسانه دلیل و برهان عقلی یقینیه. خدا به ما دلیل ها و برهان ها را میرسانه اگر بدانه درون ما خیر وجود داره، اگر بدانه از ما که ما دنبال خیریم، ما مغرض نیستیم، مریض نیستیم. اگر بدانه ما غرض نداریم، بر خداست که دلیل و برهان به ما برسانه. یک سری اسباب هم بر عهده ماست، عقلمون را به کار ببریم، دلیل و برهان را بگیریم، بهش اعتنا بکنیم، بهش دقت بکنیم. می فرمان همین که چشم عقلت را باز کردی، در این دلیل و برهان این را گرفتی، یقین ناخودآگاه حاصل میشه. احتیاج به زور زدن نداره، احتیاج به تعصب کشیدن نداره، خودش ناخودآگاه قهرن حاصل میشه. بچه می فرمان پس متفق باشید انشاءالله، همیشه سعی کنید اگر زیرکید و دانایید که اسباب را به چنگ بیارید، که اسباب کارکن است. شخصی که وسواس دارد، این بخواهد دلش شرکی نباشد، در کارهای خودش اگر عاقل است، جدی می رود مسل می خورد، آن خلط سودا را از بدن بیرون می کند. بیرون که رفت دیگر وسواس نمی کند، تا این سودا در بدن هست هی می رود زیر آب، باز خیال می کند یقین نکردم سرم زیر آب رفته باشد. بس دو تا شاهد وامی دارد، می آین آنجا می نیستن، شهادت می دهند که من سرم زیر آب رفت، باز خیال می کند که شاید اینها هم دروغ بگویند. همچنین باز شاهد ها سه تا باشند یا زیادتر و شهادت بدن، باز خیال کند که شاید سرم زیر آب نرفته باشد، قصدم درست نباشد. می فرماد که اگر اسبابش مهیا شد، تو عقلت را به کار بردی، یقین کردی. اینجا یک نکته مهم داره، اگر بعد از یقین کردنت شک کردی، این وسواس. شک تا وقتی معتنا به هست، انسان تا وقتی اعتنا به شک میکنه که هنوز به یقین نرسیده. وقتی یقین حاصل بشه بعد شخص شک بکنه، این مریضه، باید خودش را علاج بکنه، این مبتلا به وسواس. پس می فرماد یقین قهرن حاصل میشه با وجود دلیل و برهان، با وجود عقل سلیم. اگر شخص در خودش این را پیدا کرد، یافت در خودش که وقتی یقین میکنه این بعد مبتلا به شک میشه، باید خودش را معالجه کنه. این موضوع بعد. درس بعد، باری متفق باشید. حضرت امیر علیه السلام می فرماید اگر در لباس من یا در بدن من رطوبتی پیدا شود، ندانم بود است یا آب، لا ابالی، من بودش نمی دانم و از آن اجتناب نمی کنم. پس بود همین که می دانی بود است، بود است، و اگر نمیدانی بود است، این بود نیست. چقدر دین سمه و سهله هست. اگر نمیدانی بود است، این بود نیست، و این خیلی راه وسیعیست در اسلام گشوده شده و نبوده در ادیان یهود و نصارا و سایر دین ها. دین پیغمبر صلی الله علیه و آله دین سمهه سهله است، برای اینجور قاعده هاش است. در آن دینهای دیگر اگر شک میکردن که آیا بود است یا آب، میگوین چه ضرورت کرده دلت چرکین باشد، کاری کن دلت پاک باشد، تو تکلیف یقینی داری، باید یقیناً بدنت پاک باشد، خواه آب باشد خواه بود، برو خودت را بشور تا از دغدغه بیرون آیی. این دین آنهاست، این دین آنهاست، این دین گبر و یهوده. و از همین ها بدانید وسواسی ها طبیعتشان طبیعت یهود است، طبیعت گبر است. خابیده برمیخیزی میبینی زیر جامعه تر است، یقین داری من نیست برو قص کن، یقین نداری شک داری نمیتوانی بگویی میروم قص میکنم دلم پاک شود. این بدعت است، وسوسه است، بیدی نیست. پس دین پیغمبر صلی الله علیه و آله دین سمحه سهله است و همین جور قرار داده. کسی فکر نکنه احتیاط کرده، دقت نظر داره، خدا ترسه، این بیدینه، شیطان پرسته. فرمود دین گب و دین یهود امیر المؤمنین صلوات الله علیه، امیر المؤمنین اصل خیر، منبع طهارته، اسم اعظم 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 خداست. امیر المؤمنین میفرماد اگر من جامم تر باشه، برای ما درس میفرماد بزرگوار، ندانم آب ریخته یا بود ریخته، من آبش میدانم، پاکش میدانم، طاهرش میدانم. کسی که خودش را از امیر المؤمنین مقیدتر میدانه، این شیطانه. پس این نکته بسیار حائز اهمیت هست. فرموده که از راه‌های معالجه وسواس و انحراف تبایع موازنه کردن با سیره محمد، آل محمد علیه السلام. اگر ایمان داریم، اگر دین داریم، باید این موازنه را بکنیم. درس بعد می‌فرماد که شیطان فاعل وسوسه است و خالق وسوسه و خناس خداست. در باره فرق فاعل و خالقه یک بحث بسیار جالب و حکمی است، چون که اقتضای مجلس نیست وارد بحثش نمیشیم، قبلا اشاره کردیم، انشاءالله بعد هم به تفصیل این را واردش خواهیم شد. میفرماد که شیطان فاعل وسوسه است و خالق وسوسه و خناس خداست. تو میخواهی از چنگ این شیطان خلاص باشی، پناه ببر به خدا که خالق همه است، و از دل بخوان اعوذ برب الناس من شر الوسواس الخناس، و همه بدی ها تو خودت بخواهی بروی، من شر الوسواس الخناس و همه بدی ها تو خودت بخواهی بروی با شیطان به جنگی، زورت نمیرسد، بسا سر به سرش که بگذاری او هم لج کند و در کمین بنشیند و به یک کار بدی وادارد آدم را، با او نمیشود جنگید. چه درس بزرگی هست. فرمود مثل شیطان که مثل الکلب، این نص آیه قرآنه، فرمایش امام صادق بود که خواندیم، مثل شیطان مثل مثل سگ میمانه، ان تحمل علیه یلهث او تترکه یلهث، اگر طرفش بری بخوای باش دعوا کنی مغلوب میشی، پاچت را میگیره، اگر بخوای هم فرار بکنی دنبالت میده و باز پاچت را میگیره. باید چه کار بکنی؟ باید بی اعتنا باشی، پناه ببری به خدا، به خالق این سگ، به خالق این شیطان. میخوای از چنگش خلاص باشی، پناه ببر به خدا، با اون نمیشود جنگی. خانه خراب از زمان آدم تا حالا، تا رجعت، تا آن وقتی که به جهنم میفرستندش، تسلط و حکومت با این ملعون است. این هر روز داره تجربهش بیشتر میشه، از اون زمانی که پدر ما آدم علیه السلام را به اون بلا مبتلا کرد، از اون زمان تا به الان چقدر تجربه حاصل کرده؟ 10,000 سال، بیش از 10,000 سال داره تجربه حاصل میکنه، استاد کل شده این ملعون، نمیشه به تنهایی با این جنگید. میخوای از چنگش خلاص باشی، پناه ببر به خدا از شرش، که این را سست، که این را اللهم انی اعوذ بک من، از تو میگریزم به سوی خدا. میفرماد که افسار این، مرفس این در دست بقیت الله صلوات الله علیه، نمیتوانه بدون اجازه حضرت جون بخوره، به صاحبش پناه ببر، به خالقش پناه ببر. از تو میگریزم به سوی خودت که این شیطان را سوس نکنی جلوش را، تو رعیت نباشد، تو رعیت نباشد، این نمیتواند وسوسه ای بکنه. پس درس بعد در معالجه وسواس پناه بردن بود به حجت خدا صلوات الله علیه. بعد بزرگوار علی الله نوامه، چون وقت هم گذشته، وارد در یک قضیه میشن که قبلا هم اشاره کردیم، یکی از اختلافات فقهی که در میان شیعه حاصل شد ناشی از همین مسئله وسواس بود، که علمای شیعه رضوان الله علیهم در صحت احادیث، در صحت صدور احادیث، و در صحت دلالت احادیث و معنای احادیث دچار وسواس شدن، که قبلا اشاره کردیم این آخر عبارتی است که میخوانیم از روش بزرگ دین. میفرماد تعجب است، خودم یک بار بزرگان را دیدم، دیگر اسمش را نمیبرم چون مقام تقیه است، تصریح نمی کنم به اسم. خلاصه می فرمودن یک وقتی کسی قندی آورد پیش من که بوی شاش بوش می داد. گفتن این پاک است یا نجس؟ من به جهتی که حکم خدا و مسئله که امر می کنند و حکم خدا را جاری می کنند بسا طبعش هم بدش می آید بسا قیه هم می کنند لیکن می خورد. خوندیم عبارت امیر المؤمنین را صلوات الله، فرمودن اگر جامعه من تر باشه و من ندانم که این خیسی جامعه، تری جامعه، این رطوبت ناشی از بود یا ناشی از آبه، من این را آبش میدانم. این یعنی تشیع، این یعنی تقید به ائمه هدا علیهم السلام. ببین چجور رفتار میکردم در سیره این بزرگواران، انحراف مزاجمون را، انحراف طبایعمون را باید هی پیوسته موازنه کنیم با این بزرگواران. این بزرگواران معتدلین حقیقی در خلقت خدا هستند. انشاءالله امام زمان صلوات الله علیه، انشاءالله حضرت به ما نظر عنایت خاصشون را شامل کنن به حق آبای طاهرینشون صلوات الله علیه. انشاءالله انحراف طبایع ما را خود حضرت اسباب شامل یا به فرمان که حضرت اداج بفرمان، انشاءالله عواقب امور ما را ختم به خیر بفرمان به برکت صلوات بر محمد و آل محمد علیه.